درس فقه استاد شب زنده دار تاریخ 3/12/93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وفداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. دليل ديگري كه به او استدلال ميشود براي تنجس ظواهر غير محذر، چه به نجاست داخلي و چه خارجي، قاعده منجسیت نجاسات و متنجسات هست. که بگیم فقها فرمودن که کل نجس منجس، یا کل متنجس منجس. خب حالا اگر دم و امثال او میته با دهان برخورد کنه، داخل دهان کسی مثلا یک مرغ غیر مذبوح شرعی رو خورده باشه، رفته رستوران اینجوری بوده، تو دهانش ملاقات با میته کرده یا با خون ملاقات کرده یا با یه متنجسی ملاقات کرده، اگر بخوام بگیم این دهان نجس نمیشه، این بینی نجس نمیشه، گوش نجس نمیشود، این منافات با این قاعده کلیه داره که کل نجس منجس یا کل متنجس منجس. پس اخذن به عموم این دو قاعده و تحفظن بر عموم این دو قاعده گفته میشود که بنابراین بواطن غیر محضه هم تنجس پیدا میکنه. این استدلالی است که شده است. خب ما در بحث قبلی یعنی تنجس بدن حیوان همین استدلال رو داشتیم در اونجا. جوابی که اونجا داده شد در حقیقت اون جواب در اینجا هم قابل اعاده هست، به این که ما این دو عبارت در حدیث و آیه ای نداریم، بلکه یک قاعده مستیاده هست، کلامی فقهی نه روایی و نه قرآنی، یک کلام فقهی است مال فقها که این رو استیاد کردن از موارد مختلفی که در شرع و در روایات وارد شده. پس بنابراین ما باید بریم ببینیم اون منبعی که این مستیاده از اوست آیا همچی دلالتی داره به این عموم، یا اینکه همچی دلالتی به این عمومی اونا نداره. و قبلا گفتیم که اون موارد مختلفه دلالت بر این عموم درشون نیست، مگر مهمترینش همون روایت عمار ثاباتی بود که یغسل کل ما اصابه و ذلک الماء، اونم باید خیلی القا خصوصیت ها میکردیم، باز از میته فارغ تعدی بکنیم، از آب تعدی بکنیم و تا بتونیم یه عموم اونجا داشته باشیم، فضلا از سایر روایاتی که واژه کل درش نیست، ادات و عموم درش نیست. خب اونا گفتیم به القاء خصوصیت عرفیه باید تأمین بدیم و یمنع از این القاء همون مسئله ارتکاز متشرعی که گفتیم محتمل است. بنابراین و بیانات دیگری که باز قبلا داشتیم که به قول شهید صدم دارن که اصلا تو عرف عقلا هم باطن و ظاهر با هم فرق میکنه، این باطن و ظاهر تو عرف عقلا با هم فرق میکنه. مثلا این حالا جسارت و عوض میخوام ولی برای وضوع مطلب چون هست اشکالی نده، مثلا خلط سینه تو فضای دهنم بیان، حالا کسی تو خورتش بده خیلی براش چیز نیست، اما اگه اومد بیرون دوباره بخواد برگردونه به دهانش، این یک تنفر عجیبیه. تا داخله کنز به داخلی تو عرف هم تفاوت میکنه. بله؟ نه بله میدونه که هستش، نمیدونه چیه، نه میدونه که هستش. خب مو حالا من به ظرافت شعریش کار ندارم، همین مو یه وقت ببینیم مفرح کذا و کذاست، اما همین موی که مفرح کذا و کذاست اگه از سر همون مفرحه بیفته توی خورش دیگه میتونه بخورش. خیلی ها اصلا دیگه تنفر دارن، دیگه نمیتونه اصلا. ما تابستانهایی بود میرفتیم آشتیان دو سالی برای ادامه تحصیل تابستانها، اونجا یه وقتی از نونوایی رفتیم نون گرفتیم صبحانه، داشتیم صبحانه میخوریم، یه مرتبه من نگام افتاد به نونی که جلوم بود، دیدم این نونی که تو دهن منه خب بخشی از اینه، یه هزار پایی نصفش به اون نون بود، نصفش هم تو دهان من، دیگه تا مدت ها اصلا نون نمیتونستم بخورم. این اون چیزی که بیرونه با اون چیزی که درونه تفاوت میکنه. فلذا چون توی قضارات عرفیه توی طبع انسانی این چنینیه، عرف میگه لعل فرق بذاره شده، اونا که ما سوال کردیم ازش دمای بیرون بوده، بول بیرون بوده، اینا رو یه گفته اشتن اغسل لعل او رو نگه. خیلی خوب شدت و ضعف داره، درسته شدت و ضعف داره، اما بالاخره این تقریبا یه چیز نوعی همگانی است که اون چه که درونه قضارتش مثل اون چیزی نیست که بیرونه. آره همون نه، این غیر از اون ارتکاز متشرعه، اصلا ایشون یه عرف عام، نه به معنی متشرعه، این یه عرف دیگری است. عرف عام هم به معنی عرفون عامون این تفاوت میفهمن، از این جهت قرار خصوصیت مشکوکه یا معلوم عدمه. میگم چه میدونیم اینا که ظاهر بوده شاره گفته، هرچی سوال کردن مال ظاهرها بوده، حالا ما بیایم بگیم باطنام هم همینجوره، چون ما هیچ جا نداریم که شاره فرموده عدم و نجسون یعنی رو عنوان عام برده باشه، البول و نجسون هیچ جا نداریم، عدم و نجسون هیچ جا نداریم، بله الکلب و نجسون داریم که یه عنوان عامه، اما در بقیه نجاسات اعیان نجسه یه عنوان این چنینی یا نادره یا اصلا نداره. تا ما بگیم آقا شارف از دم نجسه، خب این دم باطن هم دم دیگه صادقه برش، ما همچی چیزی نداریم تا بگیم موضوع شامل می شود باطن را و صادقه بر باطن هم هست، یا نداریم کل شیء لاغ نجس یتنجس بگیم کل شیء، خب این باطن هم شیئان، ما هم چیزایی نداریم. آنچه که داریم روایات متفرقه، سوالای متفرقه از چیزهایی است که همش مال خارجه. چون این چنینیه پس بنابراین القاء خصوصیت به جوری که مطمئن بشیم و یک قاعده کلیه این چنینی که کل نجسن منجسون یا کل متنجسن منجسون، چه اون طرف ملاقاتش داخلی باشه خارجی باشه هر چیزی باشه، همچین امری را نمیتونیم. فلذا نه قد... یعنی به این معنا، یعنی نه اینکه قدر متیقن میگیریم، به این معنا که شامل نمیشه اصلا این موارده یا مشکوک و شمول. فلذا میبینیم فقهای بزرگی مثل صاحب جواهر رضوان الله علیه، ایشون در اما اشربه جواهر جلد 36 صفحه 415 از طبع آخوندی در عبارت شرایه که فرموده ولوک ته طلب یا ولوک توهل به دواء نجس، اگه کسی به یک دواء نجسی اکتهال کنه، یعنی به چشمش بکشه مثل سرمه، فان دمعه طاهرون مالم یتلون به نجاسه، این اشک چشمش پاکه مادامی که اون اشک چشم رنگ نجاست رو به خودش نگرفته باشه. بعد صاحب جواهر اینجا اضافه می فرمان علی وجه، به عبارت شرایع علی وجه تکون و فیه اجزاء نجاسه، این تلون در صورت موجب نجاست اون اشک میشه که اجزاء نجس و اجزاء نجاست درش باشه، بلا رنگ مجرد رو هم میگه کفایت اینجا نمی کنه. بلکه بالا پاراتر میذاره، میگه اینم درست نیست، اگه اجزای نجس هم همراهش باشه اشک نجس نیست، همون اجزای نجسه. بل نجس و من معکونه ای فی الباطن خصوص و تلکل اجزا لا مالاقا هامنن دمعه، این اشکایی که با او ملاقات کرده و الان هم همراهشه اشکا نجس نیست، خود اون اجزای نجس نجس. لما عرفت من عدم تنجس البواطن لظهور ادله تنجیس فی غیرها، تو واقعا در چشمه دیگه، ما تو باطن رو داریم میگیم، اومد بیرون با همون اجزا بود، خب در خارج ملاقات کرد. پس بنابراین ببینید صاحب جواهر با اینکه از فقهایی است که القاء خصوصیت و فهم عرفی درشون خیلی قویه و این شکوکی که خیلی ها میکنن ایشون نداره و با اونها پرخاش میکنه که چرا اینجور هستید، وسوسه و این تو جواهر میفرماد اینا وسوسه هست و خروج از عرفه و که بعضی جا میفرماد این دقت های خاص فقه العاجمه فهم عرفی عربی بل این نیست، ولی اینجا میفرماد که لظهور ادله تنجیس غیرها، اصلا اونا باطن رو شامل نمیشه. خب وقتی این ادله باطن اصلا شامل نمیشه، انصراف داره، ظهور در اون نداره، حالا بچه‌ها نگفتن چرا شامل نمیشه، حالا ما میگیم این مال الارتکاز المتشرعی المحتمل و این مال اون فرمایش مرحوم شهید سر مدس سر رو میگه اصلا شامل نمیشه. پس بنابراین اینا انسان رو قوت قلب میده، وقتی مثل صاحب جواهری که اونجور مهارت داره و اونجور عرفیت داره، ایشون هم میگه نه دل شامل نمیشه، قوت قلب بوده. این کلمات بزرگان فنی که به مثابه ایشون هستن دیدنش مهمه تو فقه. خب پس بنابراین این قاعده کلو متنجس منجسون یا کلو نجس منجسون، ما همچه قاعده مسلمه که محرز باشه برامون و بتونه شامل بواطنه غیر محضه فضلن عن المحضه بشود مسلم نیست برامون. بنابراین ما دلیلی بر نجاست بواطن غیر محضه پیدا نکردیم، مع الاستقراء و تتبع کامل شاید اون ادله رو با حوصله بررسی کردیم گشتیم، چون مسئله مبتلا به و مهمی است، دلیلی پیدا نکردیم. خب حضرت عالی اطلاع دارید که نجاست در باطن هم که من بنابر همون مبنی میگم، شما شاید حرف آقای حائری رو دید که جاش اینجا نیست، انشاءالله خواهیم گفت. شما قبول دارید، شما میدونید که در واقع خون باطن نجسه؟ نه ما نمیدونیم خون نجسه، خون شاید اقصا میداریم، نه نمیدونیم خون نجسه، درست؟ ما نمیدونیم خون هر خونی نجسه، این از کجا میگه که در متن واقع هم خون این چنینیه؟ نه، بلکه ممکنه خون بعضی از اونایی که خون جنده ندارن پاک، با اینکه خونه، خون تخم مرغ ادعی گفتن پاکه، با اینکه خونه.
خب
نه خون انسان هم ما چه میدونیم؟ شما دارید میگید آخه اون از اون طرف هم باید مسلم بگیرید که بله در متن واقع خون اینماکان چه داخل باشه چه خارج باشه هر جوری باشه این قذارت داره و نجاست داره. چه میدونیم؟ حالا انشاءالله اون حرف آقای حائری رو بعدا خواهیم زد در قسم بعد، یعنی الان ما وقت محضه مقصودمون است، غیر محضه انشاءالله در بواطن محضه شیخون از استاد آقای حائری قدس سر روی فرمایشی دارن در اونجا که این حرف هم تو کلام ایشون هست، اونجا عرض میکنیم. خب بله از این بر اون اولادیت از این برم میگیم اون عدله شامل این دهان و اینا نمیشه، فضلن از این بواطن بخواد شامل. اون سوال کرده آقا اصحاب صوبی یا میگه دم ندسه، اگه بگیم دهان و شامل نمیشه علا تعملن به طریق اولادی که خونه تو قلب و توی جگر و توی اینا رو شامل نمیشه، از این از اون طرف بود که این کار میکرد. حالا پس ما دلیلی الهونا پیدا نکردیم، پس بنابراین وارد قول دوم بشیم که میگفت طاهر است. ببینیم بر طهارت دلیل داریم. برای طهارت به وجوهی استدلال شد، یک از روایات المتقدمه که دیگه تکرار نکنیم اون روایات رو، روایات گذشته یعنی روایات وارده در مزی و وزی و وعدیه که اینا میگفت طاهره، با این که مکانش مزی مسانه است یا مجراست و اگه اینا نجس بود و منجس بود و متنجس و منجس بود باید این وضعی و مضعی و اینا متنجس میشه، پس معلوم میشه اون باطن پاکه که اینا هم پاکن. بله حالا اجازه دارم فعلا نقل استدلال میکنم. همچنین بلل کذا که اون هم اون بلل ها هم روایات گفت که فرمود اشکالی نداره، اون یدی که مماسته با اونا شده فرمود اشکالی نداره، با اینکه بلل از محبل از جاهایی از مسانه است از جاهای مختلفه که اینا و از مجراست، با اینکه اینا هم اگه اونا متنجس باشه قهرن اینا هم باید باشه. و همچنین روایات بساق شارب و رخم داشتیم، روایات بساق داشتیم، اونا هم فرمود که اشکالی ندار. این مجموع این روایات گذشته بود که به اینا استدلال شده بر طهارت. اما تقریب استدلالش هم همین بود که عرض کردین، اما جواب این استدلال ها از ما سبق روشن شد که اینا استدلال به این روایات ضعیفه، چون یا سند بعضش ناتمامه یا دلالت یا هر دو. دلالت هم اشکالات متعددی داشت، در هر کدام اشکالات خاص بود، اشکالات عامی هم وجود داشت که نه اینا دلالت بر طهارت نمی کنه، ممکنه اونا نجس غیر منجس باشه، ممکنه نه نجس منجس باشه ولی بعد الانفصال از اونجا چون ازاله نجاست می شود و زوال نجاست می شود مطهر برش پیش آمده، ممکنه این بلل تا داخل بوده متنجس بوده، این مز وز اینا تا داخل بوده متنجس بوده، بیرون که میاد چون منفصل میشه از عامل تنجیس خب پاک شده، به خاطر اینکه زوال مطهر هست در این موارد، بنابراین نمیتونیم اینا رو دلیل بگیریم بر طهارت اونا، طهارت باطن، حتی بر عدم منجسیت باطن هم نمیتونیم، بنابراین این ادله لا یدل علی شیء، چون العام لا یدل علی الخاص، اینا تحلیل های مختلف میتونه داشته باشه، مناشاء مختلف میتونه داشته باشه، بنابراین بر ما ثابت نمیشه. پاک است ممکنه، نجس غیر منجس است ممکنه، نه نجس منجس است اما اینا پاک است چون متحر برشون وارد شده ممکنه. پس بنابراین اون روایات قابل استدلال نیستن، ولو اعاظمی از علماء فن مثل محقق خویی اینا به اونا استدلال کردن بر طهارت. در اینجا دو تا روایت دیگه ما داریم که سابقا ولی زوال به معنیش این نیستش، زوال یعنی جدا شدن. خب این مزی درسته تا تو مجرا بود، همراه بود، ملاقی بود با چی؟ با متنجس. تا تو مسانه بود، به برق برخورد کرده بود یا به جاش برخورد کرده بود، ملاقی با نجس یا متنجس بود. الان که میاد بیرون دیگه همراهش که پس زوال نجس و متنجس ازش شده. انفصال نجس و متنجس در این موارد ممکنه پیش اشاره متحر باشه، مثل زوال نجاست از بدن حیوان.
همون مسلمیت اینجا هم هست مسلم.
ممکنه بله، اینو شهید صدر هم میفهمه که مسلم است. ما اگه بگیم بواطن نجسه به زوال باید بگیم پاک
شامل اینم میشه،
شامل اینم. اینجا خود ایشون این احتمال داده که شاید اینجا شاره، ما احتمال کفایت میکنه برامون اینجا، لازم نیست بزنیم. نمیخوایم بگیم حتما متحره، میگیم محتمل که هر بس الام لا یاد الله علا. خب دو تا روایت دیگه، یعنی دو دسته روایات بگیم یا بالاخره دو نوع روایات داریم که قبلا اونا رو نگفتیم، اینجا جاش هست که عرض بکنیم به اونها هم استدلال شده. محقق خویی بهش استدلال فرموده، شیخون الاستاد در مبانی تنقیه العروه به یکی از اونها استدلال فرموده به این که اینا دلالت به طهارت بکنه. و اون روایات وارده در باب قی هست. قی باب 48 از ابواب نجاسات، حدیث 1. عمار قال سألت ابا عبد الله السلام الرجل يتقيع في ثوبه ايجوز ان يصلي فيه ولا يغسله، قال لا بأس به. فبود اشکال نداره. تقریب استدلال به این روایت دومش هم بخونم، روایت دوم همین باب باز عمار انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن القی یصیب الصوب فلا یغسل، قال لا بأس به. تقریب استدلال به این روایت به دو نحوه. یک این که گفته شده است، محقق خویی در بعض کلاماتش در تنقیح هست، فرموده این قی متصل است به مدفوع و عذر. قی که جاش معده است متصل به مدفوع و عذر است. خب اگر عذر باطن نجس منجس باشه این باید نجس شده باشه، با حال که حضرت فرمونده لا بأس به، هیچ عیبی نیست، لباست باش نماز بخون هیچ عیبی نیست، شسته هم نمی. این استدلالیست که ایشون در اونجا فرمونده. در بعض کلمات دیگرشون اینجور استدلال فرمودن که فرموده بالاخره این قیع در باطن ممکنه با خون ملاقات کرده باشه، یک کسی مثلا زخم معده داره خون میاد، والا امام تفصیلی نداده، یا با عذره ملاقات کرده باشه با خون ملاقات کرده باشه، امام تفصیل نداده. نپرسیدن خب تو مشکل معده داری یا نداری، نمیدونم مجروح هست اون قسمت ها یا مجروح نیست، و این دردها و این مسائل هم که به خصوص در از من حسابه خیلی رایج بوده داشتن دیگه، تو روایات بعضی روایات مبارکات هست که امام حاجی سلام الله علیه مدت این مشکل معده داشتن، ناراحتی معده داشتن، که راوی عرض میکنه آقا این مال آب اینجاست، جایی که حضرت برده بودن. خب امام ها هم خدای متعال اون انوار طاهره و طیبه رو هم به این مشکلات دچار می‌فرماد، برای اینکه من اینو به یک کسی که گفتم خیلی بیماری مشکلی داشت خیلی گفت من راحت شدم، یعنی خاطرم امام من اینطوری هست دیگه، من راضی میشم، خدای متعال حکمت بالغش برای امام هادی هم به ناراحتی معده. خب در اینجا به خدمت شما عرض شد که ایشون می‌فرمان که این ترک استفسال یا این اطلاق هم دلالت میکنه بر این جهت.
برای بله.
بله اگه نجس بود باید قی نجس میشد، پس حالا که قی پاکه معلوم شد اونا هم پاکن. این هم بیان ایشون دارید. استاد در تنقیح و مبانی در مبانی تنقیح العروه جلد 2 صفحه 30 فرموده فانما یخرج من المعده یلاقی ما فیها من الغائط لا محاله. فرموده لا محاله، حتما این با ما فیها من الغائط ملاقات خواهد کرد. بنابراین اگه این غائط نجس باشه خب منجس اینم خواهد بود، و هاکذا خود معده به واسطه اون غائط و اینا ای متنجس شده منجس خواهد بود. امام میفرماید هیچ لا بحث به بس اینا دلالت میکنه بر طهارت، طهارت باطن. بعد فرموده این قد که بابا اینا رو که بهش غائط نمیگن، که غائط اونه که بیاد تو روده ها و تو مجرای خروجی. ایشون میفرماید نه اینجور نیست. ایشون میفرماید بله، و دعوا عدم و صدق الغائط علی المنهزم، بر اون قضایی که هضم شده بگیم بر این صدق غائط نمی کند، ما لم یدخل فی المجافی مجاری خروجه. این لم ظاهرن از عبارت افتاده، ما لم یدخل فی مجاری خروجه یکذبها ملاحظت و ما یخرج عن معدت الغنم و نهرهی اند شقها بعد از ذب. ایشون میفرماد این گوسفند که میکشن شما معده‌شو بیا باز کن ببین چه تفونی داره، چه جای اینا همونه. این معلوم میشه که اونجام که هست همونه دیگه، همون اسمش همونه که بعد از این که در اون مجاری قرار گرفت و میاد، این هم اونجام که باشه اسمش همانه است. پس بنابراین این توقف داره این مطلب، این استدلال بر این جهت که ایشون حالا میفرماید حتماً با اون ملاقات میکنه با اونجا که در معده هست، اونجا که در معده هست. ببینید آقای خویی میفرمود اتصال داره به اون، نمیفرمود اونجا که در معده هست قائته. ایشون میگفت این معده اتصال داره به اونجا و به اتصال میگفت باید متنجس بشه. یا در بیان دیگرش میفرمود معده ممکنه خونین باشه، مجروح باشه، جراحت داخلی داشته باشه، زخم معده داشته باشه و امثال اینا. امام نپرسیدن باز ایشون استدلالش فرق میکنن، میگه اصلا ما فی المعده اسمش غائطه، پس لا محاله این استفراغ این قیل با اون ملاقات کرده، بلکه به بیان آخر حالا ایشون نفرموده شد همون هاست که داره استفراغ میشه. پس چی داره استفراغ میشه اگه همون ها ایشون یه ما فی المعده همونه. حالا دیگه پس بنابراین امام که میفرماید پاکه این بله عرف مردم دیگه، اینا موضوعه الفاظ چیه، اینا عرف عامه. این دو استدلال این دو فقیه معظم آیا این درسته یا درست نیست، این استدلال درست است به این روایات یا نه برای طهارت، که ما اینا دیگه قبلا هم نگفتیم جاش اونجا هم به عنوان معارض با اونا میتونیم بیان بکنیم با اون دیگه، اینجا که روشن بشه اونجا هم. چون برای من دیده بودم این روایات خیلی بعید دونستم مثلا حالا به اینا استدلال بشه، ولی میگم سفت این دو تا بزرگوار به اینا استدلال کردن دیگه، گفتم پس اینجا باید بگیم، چون وقتی که این استدلال های درست بگیم نوبت به استصحاب نمیرسه، نوبت به قاضی طهارت نمیرسه. اینا میگن دلیل داریم بر طهارت، اینا هم دلیل میشه، این روایات دلیل میشه. خب این استدلال مورد مناقشه هست من وجوه، یک این که این معارض بگیم سلمنا و آمنا که دلالت میکنه اما معارض داره. باب 8 از ابواب حدیث 8 از باب 7 از ابواب نواقض وضوء، و به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن الحسین عن عثمان ابن عیسی عن ابی هلال قال سألت ابا عبدالله علیه السلام این قضر رعاف و القی و نطف الابت الوضوع، اون دماغ کردن و قی و تراشیدن و موی زیر بغل و اینا، آیا اینا وضوع رو باطل میکنه؟ فقال ما تصنع به هذا، هذا قول المغیرت ابن سعید لعن الله المغیره. نه، حرفای مزخرفات اوناست و مغیرت ابن سعیده که فتواهای به غیر ما انزل الله میدادن. یجزی که من الرعاف ولقی انتغسلم ولا تو ایدون وضو، حسن تو ناقض وضو نیست ولی بشو، باید بشو، یعنی نجس هست ولی ناقض وضو نیست. یجزی که من الرعاف والقی ان تغسله ولا تعيد الوضوء، ناقض وضوء نیست اما باید بشوری. گفته شده است که این روایت با اون روایاتی که میگه پاکه، قی پاکه و متنجس، نه نجس نه متنجس، معارضه میکنه. بلا نه نه بله، این میخواد بگه بولم که گفته بهشون یعنی کثیفه ولی نه پاکه. بول تغسل و یغسل و اینها ما آدم که قرنه بر خلاف نداشته باشیم ظهور داره در نجاست.
در
بله اونم قرینه میخواد، اونم قرینه میخواد. اگه گفتن بشور، این به خدمت شما عرض که بیان در جواب این معارضه گفته شده است وجوهی من العجبه هست. یکیشونه که این سند این روایت تمام نیست، افرادی بعضی افرادی در این سند هستن توثیقی برای اونها نیست، بنابراین غیر واحدی از بزرگان گفتن این ضعف سند داره، پس لا یعارض با اون روایت. دو این است که حالا اگر معارضم داشته باشه اون روایات مقدم است، اونها اون روایات طهارت و این مقدم است، چون جمع عرفی داره. این که میگه تغسل و اون صریح هست در طهارت و عدم لزوم غسل، این ظاهرش اینه که نجاست به قرینه اون ازهر یا اون صریح. این رو حمله بر چی میکنیم؟ بر استحباب میکنیم. بله مستحب بشه، خوبه. بنابراین یجمع بر این که حمله بر استحباب بشه،
باید بشه.
بله؟ دم رعاف برای اون که تو بینیه دیگه، نه اون که بیرون اومده، اون هم میشه برای اونی که در بینیه. تغسل اون یعنی مستحب به قرینه اون که صریح هست در این که لا و اثر هیچ عیبی درش نیست، اون صریح هست در این که هیچ عیبی درش نیست. این تغسل و هو حمله بر استحباب میشه در این موارد. خب به این جور جواب داده شده و تخلص شده از این، علاوه بر این که حالا این تعارضشون هم مستقر شد نسبت به قی، این ممکنه بگیم این موافق عامه است و اون مخالف عامه است. آیا این جمع درسته؟ فتعمل این آخری، این آخری رو اینجا میشه گفت یا نه؟ فتعملی مهم همون اول و دومه. پس اونی که حالا ما رو راحت میکنه همین است که سند مشکل داره. این جواب اول. جواب بله بعد اومده تو دهان، از دهان اومده بیرون، میگه هیچ اشکالی نیست، نه دهانتون میخواد بشوری نه جایی. بعد دیگه تتمش هم همون حرفاست در اونجا زدیم، نه در مز یادیم بعض. این هم به خدمت شما عرض کرد. جواب دوم از ادله قی اینه که از این روایت ها، از این دو روایت قی اینه که جای قی از معده است، قی از معده میان. شما میفهمید اتصال داره به اونجا، یعنی اتصال رو میخواد بفهمید، یعنی چه اتصال داره؟ یعنی وصل با دریچه‌ای داره، لوله‌ای داره به اونجا وصله، معده به دستگاه گفت، یعنی به رونده ها و اونجایی که قاعد هست و اینا وصله، خب اتصال که موجب نجاست نمیشه. بله اتصال که موجب نجاست نمیشه، بلکه اونی که موجب نجاست میشه چیه؟ ملاقاته، نه اتصال مکانش. ملاقات موجب نجاست، ملاقات هم مشکوک که معلوم نیست. بله اگه مثلا اونا هم تو روله پر شده باشه، پر شده تو دهانه معده، اونجا ملاقات میشه. آره اونم توی چه فرضیست؟ در یه فروز خاصی ممکنه. خیلی خب حالا فرض کن به حال بحث بازه نشد یا بدون که بنابراین اصل این فایده نداره که شما بگید اتصاله. بله حالا تمام نشده کلام من. پس بنابراین یه صور خیلی بعیده‌ای ممکنه این اتصال موجب ملاقات بشود. کی میدونه علم غیب داره؟ الان اون اتصاله حاصل شده نشده، ما فرضاً میفهمم غیب نداره. ممکنه برای این است که همه این موارد برای انسان‌ها شبه موضوعی است. چه میدونه آدم متصل این اتصال به ملاقات انجام میده یا نه انجام میده؟ بلکه بسیاری از مواردش میدونه نه انجام میده، چون میدونه اینقدر غذایی نخورده، اینقدر چیزی نبوده که حالا این پر باشه تا اونجا. و اما اون به خدمت شما عرض شد که تقریب آخر که شاید زخم معده داشته باشه، نمیدونم تو معده نجاست خونی باشه چی باشه، اینا هم همونطور که گفته شده این یه فروز نادرهی که شاید همچی چیزی باشه شاید نباشه، اینا تو استفتاءات به این چیزا توجه نمیشه. بله کسی بیاد سوال بکنه آقا من زخم معده دارم ازت بفرمایم، اما یه آدم سوال کرده، حالا بگیم آقا شما زخم معده داری یا نداری، تا بعد بگیم آقا غیبی کردی استفراغ کردی پاکی یا نیست. اینا این مریضی ها و اینا یه حالات خصوص که اون موقع ها معلوم نیست، آدم ها خیلی از این جهت سالم بودن، دستگاه گوارشون مریض داشتن چه داشتن شاید کمتر بوده، اما اینجور نبود، ما نمیدونیم اوضاع اون موقع چجوره. پس بنابراین اینکه یه مریضی خاصی داری که اون مریضی حالا باعث میشه، تازه از زخم معده هم بشه، من همیشه از زخم معده خون میاد، خب اگه تو این قیدت خونه معلوم میشه، آره اگه دید خون نیست خون معلوم نیست خونی آمده یا نیامده. شاید اون زخم معده همینجوره، شاید یک مواد یک چیزای رو اونا چسبیده باشه که نگذاره ملاقات حاصل بشه. آدم چه میدونه اون مجرده که اونجا یه زخم معده است که ملازمه ندارد با ملاقات، عرض شیر خورده اونجا هر چی چسبیده روش نمیذاره ملاقات بکنه، معلوم نیست. پس بنابراین ملاقات در اون صورت هم مسلم نیست و امر واضحی نیست. بنابراین این تقریب ها تمام نیست. بعضی از اعلام عبارتی دارن در تفسیر شریعه که من خیلی متوجه درست نشدم ایشون چی میخوام بگن، عبارت چون رو بخونم، یکیش درست یعنی اون اولش فرماد و انت خبیرون و ان الاستدلال به ها یتم لو ثبت اتحاد و محل القائد مع ما لم یتحلل من الغذا. اولا محل باید یکی باشه، این که محلش دوتا هست. پس این کلام آقای تبریزی رو هم جواب میده، میگه شما که میگید حتما این قائده، نه این کدوم حکمه میگه قائده؟ همونی که گفتم شما متعجب شدید، اگه این قائده باید استفراغ همون باشه دیگه، این که نیست، استفراغ چه حکمه از قائده؟ نه این درسته که تعفن میده گوسفند کشکمش، یعنی این معدهشو چی میکنید، اما این معناش نیست که این حالا قائده، هیچ عرفی نمیگه. اینجا من اینجا از جای ترجمه آمیز از مرحوم آقای تبریزی، ایشون هم آدم عرفی بود، خیلی فقهش فقه عرفیه و فهمش هم فهم عرفی بود، اما اینجا چطور ایشون به این داره میگه قائل؟ بعد حالا این زی ولم و ظاهر خلافه، ایشون میگن جاش دکتر توری و حق با ایشونه در اینجا. ولم یشترت تساوی سطح نجس مع غیرهی، او علق با سطح نجس علیهی انفعالی ثانیان معنی زایر ایزن الاشتراط. فرمایش دوم اینه که خب معده بالاست، اون روده و اینا پایینه، حالا اتصال هم داشته باشه، آیا تساوی نجس و متنجس ملاقی و ملاقا یا علق به نجس و متنجس بر ملاقی شرط هست یا شرط نیست؟ اگه بگیم یکی از این دوتا در سرایت شرطه، ولی اگه نجس پایین باشه طاهر بالا باشه نه سرایت حاصل نمیشه. اینجا خب اون عذره و اینا پایین، معده بالاست، پس نجاست ولو ملاقات هم کرده باشه، یعنی ولو اتصال هم داشته باشه، این لا یسیر و متنجسن و ظاهر این است که شرط هست، و ظاهر این است که شرط هست. این مطلب ایشون چون الان حالا 11 گذشته، این حالا نگاه میفرمد، این از این هم مثل اینکه مطلب عجیبی باشه از این بعض الاعلام در اینجا که خلط بین مبحث اینجا و اون مبحث دیگری شده. انشاءالله فردا این رو توضیح میدیم. صلی الله علیه و آله.